أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه گذشته بس در میان شبهات مربوط به لزوم استاد در شبه اول بود که عرض کردیم که اولین شبهی که مطرح کرده بودن این بود که وقتی امام دان علیه السلام تشریف دارن و حاضر و ناظر هستن و احاطه دارن به همه جا، چه نیازی وجود داره به این که انسان بره سراغ کسی دیگه؟ و اجمالا اونجا عرض شد که از جهت هدایت تشریعی و راهنمایی نسبت به اینکه چه بکنیم چه نکنیم، که خب مراجعه به امام در عصر غیبت اصلا شدنی نیست و انسان باید به شخصی مراجعه کنه که بهش دسترسی داشته باشه و ازش سوال کنه. نسبت به دستگیری‌های باطنی هم مراجعه کردن به اولیای خدا در عرض امام زمان علیه السلام نیست، بلکه برای بهره بردن بیشتر از نفس امام زمان علیه السلام هستش. همونطور که مراجعه به امام زمان در عرض خداوند نیست، بلکه برای بهره بردن از فیوضات خداوند متعال که از دریچه نفس امام در عالم داره منتشر میشه. و انسان وقتی به امام علیه السلام توجه میکنه، بهرهش از همون فیوضات الهی بیشتر میشه و هر کار خیری که انجام میده بهرهش از نفس امام زمان علیه السلام بیشتر میشه. حالا مثلا صله رحم میکنه، صدقه میده، نماز میخونه، روزه میگیره، در واقع فیوضات نفس امام به قلبش بیشتر خلاصه جاری میشه. اگه با اولیای خدا مرتبط بشه به همون مقدار بهرهش بیشتر میشه. اگر با مؤمنین هم نشین باشه، اخوان فی الله داشته باشه، به همون مقدار رحمت خداش نازل میشه. بعد صحبت رسید به اینجا که خب حالا برای این هدایت تشریعی آیا میشه به فقها مراجعه کرد؟ فقهایی که خودشون در مسیر تهذیب اساس سیر و سلوک چیز نشدن، به مقصد نرسیدن و اون مطالب رو همه رو به دست نیاوردن. عرضش که خب خود فن فقاهت این فن نیست، جدا از فن اخلاق و عرفان، و کسی که در فقه مصطلح کار کرده و تخصص داره الزاما معنیش نیست که در اخلاق و عرفان و مراحل سیر و سلوک هم تخصصی داشته باشه. جدا از اون، کسی اصلا بخواد وارد بحث‌های تخصصی اخلاق و عرفان بشه، بخواد به اون مراتب و عوالم اونا مثلا از نظر علمی برسه، بدون اینکه یک مراتبی از شهود داشته باشه، اصلا شدنی نیستش. این موقع است به احصای مثلا اخلاقی مربوط به این عالم پایین آدم میکنن. خب مثلا بخل است و حسد است و نمیدونم چی و چی، رذایل نفسانی، اینا رو هممون داریم و تجربه کردیم و بعد بر اساس دریافت صحیحی که از موضوع داریم میتونیم روایتی هم بررسی کنیم. اما اگر از این افق رفتیم بالاتر و در مورد ملکوت خواستیم بحث بکنیم، تا کسی تجربه از اونجا نداشته باشه معمولا دریافت صحیحی هم از روایات نداره. و لذا کسی که میخواد تو این وادی صحبت بکنه باید اگر فقیه هم هست، فقیهی باشه که خودش راه رفته باشه و خودش این مسائل رو تجربه کرده باشه. بعد صحبت از به اینجا که حالا اگر کسی اصلا فقیه نبود، مثل طاق حداد رضوان الله علیه، آیا به ایشون هم میشه مراجعه کرد یا نمیشه؟ ببینید اینجا یک مسئله خطیر و خلاصه حساسیه. کسانی که از علوم رسمی بهره‌ای ندارن و تحصیلات از این علوم ظاهری نداشتن و خلاصه مثلا یک تخصصی اجتهادی براشون حاصل نشده، اینها فقط و فقط در صورتی میشه انسان از بیاناتشون و مطالبشون استفاده بکنه و بهشون ارادت و دلدادگی پیدا بکنه که احراز بکنه اینا دارای مقام خلوص هستن و الا هیچ بچی برای رجوع کردن به اینها وجود نداره. کسی که مثلا درس خونده هست، حالا اگه انسان کامل هم نبود، بالاخره چون بر اساس موازین صحیح علمی مطالب از آیات و روایات داره استخراج میکنه، قابل استفاده است و محتوایی که داره ارائه میکنه یک بهره از حجیت داره و انسان میتونه بره در محضرش استفاده کنه. لذا علمای اخلاقی که حالا انسان کامل هم نیستن ولی عالمان بزرگی هستن، مطالبشون و مراجعه کردن بهشون صحیحه. مثلا شما میشین فرق جامع و سعادات مرحوم نراقی رو میخونید، گرچه مرحوم نراقی انسان کامل نباشن، مثلا کشف القطاع مرحوم مولا حسن قزوینی رو مثلا مطالعه میکنید که مرحوم تاج ملاصقلی همدانی و شاگرداشون کشف القطاع رو که سفارش میکردن. یک کتاب اخلاقی است، نویسندش هم یک عالمی است، جامع معقول و منقوله، ولی حالا مثلا انسان کامل هم نیست، اما چون به حسب موازین علمی به این محتوا رسیده، اون محتوا بالاخره ارزشمند و قابلش از قابل اعتماد. اما اگر کسی تحصیلات رسمی نداشت و از این طریق به این محتواها راه پیدا نکرده بود، از اون طرف انسان کامل هم نبود، مراجعه کردن بهش خیلی خطرناکه. در واقع به تعبیری غیر از افراد مجتهد دیگران نباید بهش مراجعه بکنن، چون مطالبی که بیان میکنه برگرفته از یک باطن طاهر و خالص که نیست، حق و باطلش با هم دیگه آمیخته است، حجت ظاهری هم نداره. لذا هم خودش باید برحذر باشه از اینکه بخواد سخنرانی کنه و حرف بزنه، هم دیگران باید برحذر باشن از اینکه بهش مراجعه کنن. چرا؟ یک کسی اگر خودش مجتهد باشه و عالم به کتاب و سنت باشه، بره پیش این انسانی که خلاصه بهره از معنویت داره اما کامل نیست، ممکن از لابلای کلماتش یک کلمات حکمتی به دست بیاره، خودش عرضه کنه بر کتاب و سنت، بر اساس اون چیزی که در کتاب و سنت هست اینها رو چی کنه؟ بپذیره. و الا رجوع بهش صحیح اصلا چیه برای دیگران نیستش. و این مسئله خیلی خطیریه. همین ماجرایی که دقیقاً الان تو کتاب داریم در موردش گفتگو میکنیم که میفهمن دو نفر بودن خیلی صحبت میکردن، خب یکی از این دو بزرگوار از افرادی بودن که هیچ تحصیلات رسمی نداشتن، از اون طرف خیلی هم حالات خوشی داشتن و بالاخره به تعبیری میشه گفت از مصادیق این حدیث شریف بودن که من اخلص الله اربعین صباحاً جرت ینابی الحکمت من قلبی علی لسانه، حرفای حکیمانه و حرفای قشنگی که واقعا حرف خوبه زیاد میدادن، ولی خب لابلاش حرف غلط غلوط هم ماشاءالله خیلی میگفتن. مثلا این حرفایی که اینجا میگفتن که استاد لازم نیست، دک لازم نیست، فکر لازم نیست، مراقبه لازم نیست و از اینجور حرفا. خب این بزرگوار تا آخر عمرشون هم جلساتی داشتن و میشستن سخنرانی میکردن برای خلق خدا، علی رحم خوب چی درس هم نخونده بودن، جلساتشون هم چند صد نفر آدم شرکت میکردن. خب چون عشق و محبت خدا هم تو قلبشون بود، جلساتشون هم مثلا گرم بود و پرحرارت بود و این حرفا. و مرحوم علامه یکی از انتقادات مهمی که بهشون داشتن این بودش که شما به چه حق واسه مردم سخنرانی میکنید؟ و در چند تا دیدار آخری که باشون داشتن در هر نوبت و ایشون این تذکر داده بودن، گفتن آقا شما به چه حقی باشه حجتی صحبت میکنه؟ و کسایی که جلسه حاضر بودن میگفتن که ایشون خلاصه سرخ شدن، واسهش انداختن پایین، مدت زیادی سکوت کردن و مجلس سکوت گذشتش. و خودشون هم آخر عمری چیز شدن، گویا مثلا متوجه شده بودن جلسات رو تعطیل کردن و بعد این مدتی از دنیا رفتن. که یکی از شاگردان مرحوم آیت الله انصاری ایشون میفرمودن که مثلا به من حالا ظاهرا در این مکاشفه چیزی گفتن، گفتن فلانی به شرطی خلاص عاقبت به خیر میشه که اول جلسات رو تعطیل کنه بعد از دنیا بره. ولی من همیشه منتظر بودم که ایشون متنبه بشه، این جلسات رو تعطیل کنه بعد از دنیا بره و خدا کلا همین قسمتی در حقشون کرد. از عاقبت به خیر که نه، عاقبت به خیر همه نورانی هستند و مثلا با اخلاص و این حرفا، یعنی اون خلاصه اشتباهی که هست اصلاح بشه، جبران بشه. خلاصه اگه کسی کامل نباشه و تحصیلات رسمی هم نداشته باشه، به اصطلاح روایات از فقها مثلا ظاهر نباشه، حق این که بخواد بشینه برای عموم مردم سخنرانی کنه، حرف بزنه، خلاصه چیه؟ نداره. مردم حقی که میشن حرفش گوش بکنن ندارن، این حجتی وجود نداره، حق و باطل با هم دیگه به شدت آمیخته است. اما یک کسی انسان کامل بود، کسی که انسان کامله چون معید من عند الله هستش و خداوند متعال رو حفظش میکنه و خلاصه حق رو بر زبانش جاری میکنه و فرقان تام داره، چون کسی که تقوای تام و توکل تام داشته باشه فرقان تام داره، اون مجازه که بشینه حرف بزنه و دستگیری بکنه و دیگران رو راه ببره. اینجا خلاصه قضیه حساب و کتابش فرق میکنه. البته اولیای خدایی که کامل هستن و اهل علوم ظاهری هستن خودشون هم این کارو نمیکنن، یعنی مرحوم از آقای حداد هم اینجا جلسه را ننداختن، کسی دور خودشون جمع نکردن و عموم مردم اصلا کشش نداشتن که باید آقای حداد همراه بشن و از حرفایشون استفاده کنن. یک مطالب و اسراری به تو فضای مثلا خصوصی واسه یه افراد مثل مرحوم علامه تهرانی و مثلا مرحوم آتالله کشمیری و یک آدمایی که خلاصه خودشون هم اهل علم هم اهل عمل هستن با اینا مثلا گفتگو میکردن و اینکه حالا جلسات عمومی باشه و افراد بیان و برن و این حرفا نبوده. ولی اگر هم این موقعی صحبت میفرمودن، چون با نور بصیرت و با حجت کامل هست، حساب و کتابش چیز فرق میکنه. خلاصه ما توی این عالم دو تا حجت داریم، یا باید شخص واقعا در تقوا تام باشه و فرقان کامل داشته باشه تا حرف بزنه و آدم به حرفش گوش بکنه، که اون وقت میدونه راه حق است و مسیر مستقیم، یا اگر نیستش باید لاغر حجت ظاهری داشته باشه، که حجت ظاهری رو خداوند متعال در تحصیل همین علوم رسمی قرار دادن و مجرای طبیعی شناخت حقیقت همین درس و بحث و مطالعه و اینجور حرف هست. و لذا اگر انسان خواست به کسی مراجعه کنه، اگر عالم ظاهر باشه اما انسان کامل نباشه، میشه انسان از مطالعش استفاده کنه اما استاد سلوکی نمیشه، چون همه زوایای نفس انسان رو نمیشناسه. اما اگر که اهل باطن باشه ولی علم ظاهر نداشته باشه، به غیر از مجتهدین دیگران اصلا نمیتونن بهشون مراجعه بکنن، چون هیچ حجتی در حرفاشون وجود نداره. همین نکته و همین شکل در آثار کسایی هست که اینا از علمای ظاهر هستن، اما از علمای ظاهری که خلاصه مثلا در مکتب تشیع نیستن و زحمت هم کشیدن، مثلا راه رفته هم هستن و مثلا مطالبی دارن، اونا هم مثلا افرادی بودن که اصلا درس نخوندن. چون آدمی که بره در مکتب غیر اهل بیت درس بخونه با آدمی که اصلا درس نخونده همچه خیلی فرق واقعیتش زیادی نداره با هم دیگه، که در رسیدن به حقیقت و کشف حقیقت. لذا مثلا فرض کنید اگه شما بخواید کتاب فتوحات مکیه رو مثلا مطالعه کنید و اون قسمت‌هایی که جناب محی‌الدین رضوان الله علیه قبل از رسیدن به کمال نوشتن، خب جناب محی‌الدین اینا رو که نوشتن کامل که نبودن که، درسته؟ از اون طرف تحصیلاتشون و علم و دانششون هم علم و دانشی که آدم رو به حقیقت برسونه نبود، با یک انبوه از روایات غلط و غلوط و مطالب خلاصه اشتباه توی محیط علمی رشد کردن، گرچه خب خیلی هم درس خون بودن و خیلی هم باهوش بودن، ولی اون محتوا حق و باطلش به هم دیگه چیه؟ آمیخته است. لذا کسی که میخواد استفاده بکنه باید خودش مسلح به سلاح کتاب و سنت باشه تا اون استفاده بکنه. نمیشه یک سالکی که خودش مجتهد نیستش بیاد بشینه بگه من فتوحات میخونم و خودم استفاده میکنم دیگه. اینجوری استفاده کردن از فتوحات به جای اینکه انسان رو به طرف خدا حرکت بده، آدم رو میبره در یک دریای شبهات. چرا مرحوم قادر خان الله علیه باشن یا خیلی از شاگردانشون میتونن بشن فتوحات بخونن، اون گلاش رو جدا کنن، چون بالاخره جناب محیدون موقع کامل هم نبودن، راه رفته بودن و خیلی مطالب داشتن و خیلی اسرار و دقایق به درد بخور تو کلامشون هست، ولی چون مخلوط هستش باید یک کسی باشه که خودش اینا رو هم دیگه چی کنن؟ تفکیک بکنن. حتی خیلی از قسمت های مثنوی شریف جناب مولوی هم از همین قاعده مستثناش نیستش. مثلا مرحوم قادر خان الله که مثلا به شاگردانش میگفتن من فرض بفرمایید مثنوی بخونید، خب شاگردانش از مجتهدین بزرگ نجف بودن، گفتن خب مثنوی بخونید. اما مثلا به یک کسی که تازه از راه رسید و از همه چی بیخبره نمیگفتن تو برای سلوکت بشین مثنوی بخون مثلا فرض بکنید. اگر هم یه موقعی مثلا بعضی افراد غیر طلبه میگفتن، افرادی بودن که خودشون خیلی راه رفته بودن، استاد هم دم دستشون بوده، مطالب عرضه میکردن، پرسش و پاسخ میکردن، حالا کنارش اصلا مثنوی هم میخوندن. ولی مثنوی خانی برای آدمی که کتاب و سنت رو دقیق نمیشناسه، خودش هم مثل مرحوم آقای حداد راه رفته نیستش و به خصوص اگه دسترسی به یک استاد کنار دستش نشته باشه، کار صحیحی نیستش. یا سر در میاره یا میشه مثل آقای عبدالکریم سروش یا میشه مثل آقای مصطفی ملکیان، یه چیزای دیگه از آب در میاد، با بی‌دینی یا الحاد نزدیکتره تا با دیانت. مؤسسا بسم جناب مولوی هم میدونه تبلیغ مولوی هم میکنه، ولی میشه تبلیغ الحاد میکنه تا تبلیغ خدا پرستی. اگه عشق خدا و رسول خدا اهمیت تو قلبش بیاد، روز به روز از اینا فاصله میگیره، دور میشه، چون اون یه وادی چی هستش، وادی دیگه هست. به هر حال برگردیم به مسئله دوم. مسئله دوم که جماعت رش بود که گفتیم سخن برخی از اهل کشف و شهوده که میگفتن آقا ما خودمون بالاخره یک مکاشفات داریم، مشاهدات داریم، وقتی خدا به انسان از درونش خیلی چیزا رو یاد میده، آدم چرا بر سر سفره که دیگه بشینه؟ به چه ملاکی من برم نفسم رو منطبق کنم بر نفس او، از مدرکات خودم دست بردارم و برم از مدرکات او پیروی بکنم؟ درسته؟ چون خدا به انسان استقلال داده و بر اساس این استقلالی که خداوند متعال به انسان داده، وجهی نداره که انسان بخواد خلاصه به دیگری مراجعه بکنه. اینم یک کلام که حد وسطش این بود که خداوند انسان را که آفرید به اون نیروی استقلال و خوداندیشی داد، حیف نیست که انسان این نیرو را در هم شکند، عزت و استقلال خدا دادی را از بین ببرد و تابع شخصی شود که او هم چون خود اوست. خب جوابش هستش که خب او چون خود شما نیست، او شما متفاوته، شما نفستون دارای خلوص نیست، و طهارت مطلق نداره، حق و باطلش با هم یه آمیخته است. او نفسش یک نفسی است که طاهره، پاک، متصل به خداوند متعال و درش انانیت و استقلال در برابر خداوند متعال نیست. به تعبیر دیگه اون مرد کامل است و راه رفته، شما سالک هستی راه رو. بخوای به ظهورات نفس خودت مراجعه کنی، به کسی مراجعه کردی که در حقیقت حق و باطلش با هم آمیخته است و بر صراط مستقیم نیستش و استکبار و صفات رذیله در نفسش هنوز وجود داره. و اینکه اولا تفاوت داریم با هم دیگه، ثانیا خب این چه استدلالیه که بگیم خداوند متعال به انسان نیروی استقلال داده و هی بگیم استقلال از بین ببریم. استقلال که جز نعمتهای خدا نیستش، که این استقلال به این معنی که میگن این در واقع جز صفات رذیله نفسه که انسان بخواد برای خودش یک مثلا جدایی از دیگران حساب بکنه و بگه من به تنهایی با این منیت خودم میتونم مرجع باشم برای حق و باطل. اصلا راه خدا راه شکستن این استقلاله، ولی اینو میخواییم بشکنیش در مسیر چی؟ در مسیر خدا، در برابر خدا. و اگر یک ولی خدای پیدا شد که دعوت به خدا میکرد، خب چه جایی بهتر از این که انسان نفسشو در برابر او بشکونه و زمین بزنه. لذا این که انسان بخواد به این استقلالش عمل بکنه، اگه بخوایم با این استدلال پیش بریم، اونا وقت از انبیا هم پیروی نکنن. یعنی در مقابل انبیا که رسید بگه خدا منو مستقل آفرید، حیفه که من با شما پیروی کنم. بهش میفهمن که دقیقا منطق خلاصه هیتلرها و شاپور و زولکتاف ها و بلعم باورا و همه مستکبران عالم همین بوده دیگه. چون همش میگن ما استقلالی داریم، خدا دادی هم هستش، این حس استقلال خودمون رو چرا از بین ببریم، چرا بریم زیر بار کسی دیگه. به همون ملاکی که عقل انسان میگه باید اصلا اینو بشکنیم تا رشد بکنید و برای شکوندنش باید برید در مقابل انبیاء الهی زانو بزنید، به همون ملاک میگه هر کس دیگه هم بود که تو رو به انبیاء الهی متصل میگرد در برابرش زانو بزن. حالا اگه در مراعات آداب عالم ظاهره، میگه برو پیش فقیه جامع شرایط زانو بزن، ازش فقه و تلقی بکن و تبعیت در مسائل فقهی بکن. اگر در مراعات عالم باطن هستش، میگه به سراغ فقیه عالم باطن که اسرار عالم باطن رو بلد هستش، از او پیروی بکن. و این فرمان اگه واقعا همون هیتلر رو نمیدونم شاپور و بلعم و دیگران هم حاضر میشدن این غرور رو بشکنن و استقلال رو بشکنن و در برابر خلاصه اولیای الهی اطاعت بکنن و تسلیم بشن، میشدن سلمان فارسی و روشهید حجری و ابراهیم عتم و دیگرانی که حاضر شدن از انانیتشون بگذرن و تسلیم بشن. خلاصه این سخن یک سخن به شدت شیطانیه، خلاصه که اگر بعضی از اهل سیر و سلوک سر داده، ولی اصل و اساسش کاملا تکبر و انانیت شید، غیر از این درش نیست. و اما اشکال سوم گفتن که ما خودمون یک خلاصه راهی به ملکوت داریم، یک کشف و شهودی داریم. وقتی آدم خودش راه داره و خداوند متعال این راه درونی رو قرار داده، خب آدم چرا بره سراغ دیگران؟ و به همین منوال میگفتن تبعیت از علما هم غلط هستش. علما هم چی کار میکنن توی حوزه علمی؟ میشنن یه سری احکام رو از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم به دست میارن، یه قواعد اصولی جاری میکنن، یا ظهور بعد تعارض میشه، بعد اون به این مقدم میشه، این با اون انقلاب نسبت پیدا میکنن، اینجور حرفا، بعد یه حکم به دست میارن. میگن که این روشی که اینا چیز میکنن پیش میرن، ارزشش بیشتر از اون روش خودمون نیستش که به مشاهدات و مکاشفات خودمون مراجعه میکنیم و بر اساس خودش مسائلمون رو تشخیص میدیم. بعدم گفتن مثلا ما بریم وجوهاتمون رو بدیم در دست مثلا علما. خب این شخصی که خودش علم نداره چجوری میتونه چیز بکنه؟ چجوری میتونه؟ ببین این شبهه از دور که آدم نگاهش میکنه راستش شبهه خیلی بی ربطیه، ولی وقتی یه مقداری آدم بره سراغ آدمایی که اهل مشاهدات و مکاشفات و این حرفا هستن، خیلی هم دور از آبادی نیست. یعنی یه موقع مثلا مثل آدمای عادی مثلا بنده خودم عرض کنم، هیچی خود آدم نمیبینه، آدم آقا هیچی نمیبینه و مشاهده و مکاشفه نداره، بعد خب راحت هم به دیگران اعتماد کنه، اون ما که چیزی نمیدونه واقعا چیزی میتونه دیگه. ولی کسی که خودش چیزی میدونه بخواد به دیگری توجه بکنه و دل بده خیلی سخته. مثلا فرض کنیم ما که هیچی پزشکی بلد نیستیم، راحت به دکتر مراجعه میکنیم، اما یه کسی خودش انترنه همچنین خیلی زیر بار مثلا متخصصان نمیره، خودش نظر داره این وسط. و این اگر بخواد که خلاص تسلیم اون بالا دستیه بشه، یک مجاهده اضافه لازم داره. یه موقعی که از یه آقای آدم صوفیان مصطلح چیز توی نماشه کتاب بندری که آورده بود، بعد شروع کرد اعتراض کردن که شما شیخان اینطوری، شما شیخان اونطوری و همسوال این حرفا. حالا بنده رو سرید جوابه بشتدم و انتقادایی کردم. یکی از انتقادایی میگفت شما تقلید نمی کنید، شما به فقها مراجعه نمی کنید. گفت حالا رفتم مثلا دفتر فلان آقای مرجع تقلید دیدم پشت گوشش هم خبر نداره، چه برسه پشت دیوار، چه برسه از دل من خبر داشته باشه. گفت شما میگم من دینم از این آقا مثلا بگیرم، من مثلا دل این آقا رو کامل میدیدم، از دیدم اینم خبر داشتم. خب یه چیزایی میدید دیگه، یه بیادتایی کشته و زحمتایی کشته. آدم نمیگم آدم بدی بود، اصلا اخلاصی چه واسه داشته مثلا زحمتی کشته بود، ولی بر اساس چیزی که میدید بعد فکر میگم خب از فقه این آقا هم هستش مستغنیه. مغالطش کجاست؟ مغالطش میگه خب حالا شما در راه حق یا باطل زحمتی کشیدی، یه چشمی هم از دل شما باز شد و چیزایی میبینی. اون چیزی که میبینی خب میبینید، حالا فرق نداره پشت گوشت خبر داری، از پشت دیوار خبر داری، یا اصلا این چیزای خیلی نورانی. ولی اون فقهی که ما از طریق علم ظاهر آموخته رو گذاشت اساسی نداره که لذا تو اون حوزه باید رجوع جاهل به عالم بکنید. اونجا که نمیدونی باید برید مراجعه کنید، آخرش باید بالاخره در مقابل همین فقها زانو بزنید و چیکار کنید؟ تقلید بکنید. آقا میگه اگه علامه طباطبایی رضوان الله علیه بودن در بس میرفتم تحقیل میکردم، اما مثلا از فلان بزرگوار و فلان بزرگوار رو به تعبیر بنده نمیتونم زیر بارشون برم. ولی خب این مقالطه از فلان بزرگوار وقتی عادل هست، مثلا متقی هست، درستکار هست، حالا مثلا این مکاشفات نداره، این دلیل نمیشه که علوم دیگه شون انسان چه کنه رها کنه. خلاص پاسخش نسبت به مراجعه کردن در مسائل فقهی و امثال اینها که همینه که اون یه حوزه علم و دانشه، این مشاهدات و مکاشفات هم یه حوزه دیگه است، و لذا مسئله اجماعی و مورد اتفاق بین همه بزرگان بوده که در عصر غیبت انسان باید بره احکام شرعی رو از همین طرق متعارفه به دست بیاره، و این راه منحصر به فرد همه باید به علما و فقها مراجعه کنن. البته عالم و فقیهی که صائنا لنفسه مطیعا لامر مولا باشه، درسته، و یک درجه عالی از تقوا داشته باشه، ولی الزاما لازم نیستش که اون فقیه مثلا الان داره همین مشاهدات و مکاشفات خاص این آقا باشه. اما تو مسائل سیر و سلوک چی؟ تو مسائل سیر و سلوک هم اونجا هم همین حرف هستش. حالا شما مشاهدات و مکاشفاتی دارید، اما این مشاهدات و مکاشفات چه مقدارش حق چه مقدارش باطله؟ تا وقتی که خودت کامل نشدی یا نتونستی اینا رو عرضه بر کتاب و سنت و عقل بکنی، نمیتونی حق و باطلش رو تشخیص بدی. ولی اون ولی خدایی که متصل به ملکوت و نفسش طاهره، دریافتهای قلبیش هم طاهر و پاکه. وقتی که انسان خودش یه علمی داره مخلوط از صحیح و فاسد و دیگری یه علم و دانشی داره که اون علمش فقط پاک است و طاهر است و صحیحه، و عقل آدم میگه به اون مراجعه کن دیگه. یعنی مراجعه کردن به استاد مسعود آقای حداد معنیش نیست که انسان این نیرویی که خدا بهش داده نیرو بگذاره چی بذاره کنار. نیروی که خدا به انسان داده رو باید فعالش کنی. فعال کردنش اصلا به این است که بری به اولیای خدا مراجعه کنی، بعد به مقام کمال برسی، این دریافتای باطنی یک خلوصی پیدا کنه، ولی تا وقتی اونجا نرسیدی دریافتای باطنی خلوصی هم که نداره. علاوه بر اینکه انسان‌های عادی که اصلا از این چیزای بهره‌مند نیستن، اونا که خب یه خیلی روشن‌تر که باید در علم ظاهرشون به علمای ظاهر مراجعه کنن، در اصلاح نفسشون هم به اولیای خدا مثلا مراجعه کنن. مسئله چهارم که اینا گفته بودن این بود که گفتن که مرحوم از آقای انصاری خودشون زنده هستن و همونطور که در زمان حیاتشون دستگیری میکردن و کمک میکردن، حالا که از دنیا رفتن هم دستگیری میکنن، بلکه بیشتر دستگیری میکنن، چون با رفتن از عالم دنیا تجردشون بیشتر شده و دستشون بازتر شده، بهتر میتونن خلاصه دستگیری بکنن و کمک بکنن. بنابراین اگه ما بریم سراغ کس دیگه ای، در واقع به مرحوم از آقای انصاری بیادبی کردیم، انگاره خب آقا شما که دیگه کاری دستون بر نمیاد، ما بر عادت رفتیم خلاصه سراغ یک نفر دیگه. اینم یه استدلال. خلاصه ما معتقدیم همون مرحوم آقای انصاری برای ما کافی است. مرحوم از سلام اینجا چند تا نکته در پاسخ میان که نکته های خیلی قابل توجهیه. یه نکته این هست که میفرمایند که خب اگه این استدلال درسته که خب شما مسئله امامت و اینا رو انکار کنید دیگه، چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم که رحلت کردن با این استدلال شما تجردشون بیشتر شد، بیشتر دستگیری میکنن. رسول خدا که زمانی که در قید حیات بودن. خلاصه حریصان علیکم به المؤمن رعوف رحیم بودن. حالا گردن رفتن خب دیگه حتما احرس شدن، دیگه شوق و اشتیاقشون برای هدایت امت شدیدتر شده. خب دستگیری میکنن دیگه، میگه امام حی میخوایم چه کار کنیم. درسته این همون کلام هستش دیگه که خلاصه اگر که نیازی به انسان حی نباشه، توی عرصه نیاز به انسان حی نیست. بعدش میفهمن که اگه قرار هستش که ما به حتی انصاری مراجعه کنیم، خب با این استدلال عاقلانه تر این است که به خود رسول خدا مراجعه کنیم یا لااقل نه به امیرالمومنین مراجعه کنیم، چون همه این ارواح طیبه و طاهرشی هستن، اینها در قید حیات هستن که ماکان حتی در قید و زنجیر حیات نیستن، چون آدم ما در قید حیاتیم، حیات برامون خلو زنجیره، اونا زنده هم درسته که اگه مطلق و آزاد هستن زنده هستن و میتونن دستگیری بکنن. پس این استدلال که جواب نقضیش این است که اگر میخواستم در حتی آقای انصاری درست باشه، بعد در مورد بقیه اولیا هم درست میبود، با اینکه در مورد بقیه اولیا کسی اینو نمیگه مگر همونهایی که قائل و حسبنا کتاب الله و کفانا کتاب الله بودن که بعد از رسول خدا دیگه مراجعه به امام حی نکرد. این جواب نقضیش. اما جواب حلیش چند تا مسئله است. مسئله اولش اینه که ما در بحث استاد گفتیم یه نیاز داریم به علم آموزی. علم آموزی یک فرایند چی است؟ ظاهری است. ما می نفر باشیم سوال بپرسیم بگیم آقا من این مسئله چی کار بکنم؟ خب حتی انصاری اگر دنیا رفتن برفر تجردشون هم بیشتر شده باشه، من و شمایی که به اون روح متحر آقای انصاری دسترسی نداریم که مشکل اون حل نمیشه، که مشکل از قابلیت قابله ما که روح آقای انصاری نمیبینیم باشه حرف بزنیم، که درست مشکل از فاعلیت فاعلی که چیه نیستش. بله اون کامل مجرد تام، ولی ما که دسترسی نداریم، ما بالاخره نیاز داریم به یک شخص حی زنده که ازش سوال کنیم بگیم ببخشید ما در این مسئله چه کنیم. این مسئله چی؟ مسئله اول. درسته ممکنه بگیم خب من باطنن با روح از آقای انصاری مرتبطم، میگم این اعتقاد باطنی کی تضمین میکنه که شما با روح از آقای انصاری مرتبطی یا با شیاطین جنی مرتبطی یا با ظهورات نفس خودت، همونطور مکاشفه میکنی تو نفس خودت، نفست برات از آقای انصاری میسازه، تو مکاشفه از آقای انصاری میبینی و با ایشون هم صحبت میکنی، هیچ کدوم از اینا ضمانتی نداره. حالا وقتی میره حضور خدمت آقای انصاری میشینه میگه آقا من این درد رو دارم، میگن خب دواش اینه، مطمئنه از آقای انصاری داره میشنوه، اما در خواب و مکاشفه اگر آقای انصاری ببینه اینو درد یادش دوا نمیکنه. مثلا خوابا که الا ماشاءالله خلق الله میبینن که ائمه رو در خواب میبینن، مثلا بعد از ائمه اینو میشنون اونو میشنون، دستورات عجب و غریب مثلا. خب که این مکاشفات بعدش شیطانیه، بعدش کاملا نفسانیه، ساخته نفس آدمه، بعدش هم خب واقعی است، واقعا مثلا توفیق تشرف به محضر اگر عربستان صادق اسلام در خواب پیدا کرده یا در مکاشفه. پس در وادی مسائل علمی که روح حتی انصاری عظمتش محفوظ، مشکل از ماست که نمیتونیم ارتباط بگیم. اما در وادی مسائل عملی که اون دستگیری کردن های باطنی باشه، اینجا یک نکته دقیقی است و اون نکته دقیقی نستش که ببینید انسان های ناقص وقتی که میمیرن، مؤمنین ناقص وقتی که میمیرن، حالا همین تعبیر عرفی که میگن تعبیر خوبی، از قید حیات میرن بیرون. قید یعنی قلو زنجیر، این بدن براشون یک قلو زنجیریه، وقتی این بدن رو رها میکنن رها میشن واقعا. ولی ادا خیلی از اینا بعد از مرگ دستشون بازتره. شما شنیدین بعضی ها میگن مثلا اولیای خدا بعد از مرگ دستشون بازتر است، شهدا بعد از مرگ دستشون بازتر است. درسته وقتی از دنیا میرن از جای مختلفشون توسل میکنین جواب نه، خب واقعا بعد از شهیدای خیلی مثلا بزرگوار و خیلی ظاهر مقام اینطوری هم دیگه، وقتی زنده بودن شما از راه دور هرچی توسل میگردی جواب نمیدادن. درسته چون وقتی زنده بودن همچین اشرافی نداشتن، حالا که از دنیا رفتن واقعا چی میکنن؟ واقعا دستگیری میکنن. همین چند پیش یک بزرگوار میگفتن مثلا یک مشکل مالی خیلی مثلا حادی داشتن، بعد دیگه نامیش آمدن تو اتاق دم عکس مرحوم حاج قاسم رو دیوار، رفتن جلو حاج قاسم وایستن گفتن آقا شما که از دنیا رفتی این 10 میلیون بده یه ما رو یه جوری جور کن. به صبح پاشندن 10 میلیون ریختن به حسابم، مزدم اون مبلغی که میخواستم بدم. خب واقعا دستشون باد باد از مرگشون. چرا؟ چون اینا تو زمان حیاتشون ناقصن. یعنی آدم های ناقص مؤمن وقتی میمیرن دستشون چی میشه؟ باز میشه. اما انسان کامل چی جوریه؟ انسان کامل در قید حیات که نیست، همین الان که زنده هست وارد عالم اطلاق شده و واقعا همین الان هم که زنده هست شما هر جایی که صداش بزنین میشنوه، به شما التفات میکنه، توجه میکنه، چون از حجاب عالم طبع و مثال و عقل و همه اینا چی شده؟ رد شد. حالا سوال اینجاست، انسان کامل وقتی از دنیا میره به تجردش که افزوده نمیشه، چون تجردش که بالاتر اون تجردی وجود نداشته، که وقتی از دنیا میره چه اتفاقی میفته؟ در واقع دامن خودش از عالم ماده جمع میکنه، یعنی قبلا به واسطه تعلقی که بدن داشت یه التفات اضافه‌ای با این عالم کثرت داشت، چون مجبور بودش که این بدن رو تدبیر بکنه. آرزوش این بودش که همیشه بره در عالم وحدت. آرزوی رسول صلی الله علیه و آله بود که همیشه در نماز باشن، مثلا امام کاظم علیه السلام نماز صبح در زندان مثلا نماز صبح بخونن برن سجده تو نماز ظهر، باشن نماز ظهر بخونن برن سجده تو نماز عصر مثلا فرض. اون که همیشه تمایلشون به این هستش که تو اون ورسه رو بکنن، ولی به اقتضای تدبیر این بدن و عالم ظاهر مجبورن که تنزل بکنن، مجبورن بیان اینجا تو عالم کثرت. بعد هم به این بدن توجه میکنن هم به بقیه امور عالم کثرت توجه میکنن، ولی وقتی که از دنیا میرن بیشتر منصرف میشن از عالم کثرت و توجه به عالم وحدت پیدا میکنن و فناشون در توحید قویتر و قویتر میشه. لذا انسان کامل وقتی از دنیا میره التفاتش به دنیا کمتر میشه، التفاتش به کثرت کمتر میشه، دقیقا برعکس اون شهدا. اون شهدا مشکلشون مثلا اگه اولیای ناقص نیمه کار هستن، اینا وقتی از مشکلشون اینه که دست و پاشون بسته است، وقتی میرن دستاشون باز میشه. اولیای خدا وقتی هم زنده هستن دست و پاشون بازه، اصلا دست و پای معنویه، دست در خلو زنجیر نیست. وقتی زنده هستن توجه دارن به این ور، وقتی که رفتن دیگه توجه به این ور خیلی چیه نمیکنن، نه که اصلا توجه نمیکنن، ولی اون توجهی رو که در زمان حیات داشتن ندارن. ایشون میفهمن این سر نیاز به چی هست؟ سر نیاز به امام حی است که همیشه اگر بخواد امورات این عالم تدبیر بشه و نور خداوند متعال تو این عالم ظاهر ساری و جاری باشه، باید ولی خدای حی اینجا باشه که به اصطلاح بشه از سبب المتصل و بین الارض و سما، ریسمان متصل بین آسمان و زمین. ولی اگر که امام حی بساط وجود خودشون از این عالم دنیا جمع کردن رفتن بالا تو ملکوت، خب دیگه این از سبب المتصل بین الارض و سما نیست، اون نورشون بین عالم پایین نمیرسه. ما که این پایین هستن نورشون چی میشیم؟ محروم میشیم. البته اجمالا نورشون هست اما تا وقتی این اتصال نباشه این جریان نور هم تو این عالم چیه؟ نیست. کما که رسول الله صلی الله علیه و سلم همون موقع هم که زنده بودن تا وقتی تو خونه خودشون بودن نورشون همه عالم خاکی رو گرفته بود، اما خونه ما رو نورشون کم گرفته بود. یه موقعی به اصلاح فرد مثلا تشریف میادن مهمونی خونه ما، نورشون تو خونه ما زور و بروزش چی میشه؟ بیشتر میشه. تا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی جا مثلا تشریف میبردن بعد برکت مثلا اهل اون خونه میدیدن، مثلا نمیدونم موجودات اتفاق میفتاد، مریض یا خوب میشد، نمیدونم چهارپای حیوانش که شیر نمیداد دیگه شیر میداد، درختی که میوه نمیداد دیگه میوه میداد. چرا؟ چون حضور این بدن جسمانی تو این عالم در انتقال این نور چی داشتش؟ اثر داشتش دیگه. وقتی حالا حضرت رحلت میکنن، کوچ میکنن از این عالم به با عالم بالا، این نور بخواد تو این عالم جاری باشه از مجرای نفس امرانگاه علیه السلام جاری بشه. با توجه به این پس این استدلال ریشش اشتباهه. ریشش هم میدونین کجاست؟ یکی اینجاست که اون طرف خودش سالک ناقصه، احساس میکنه خب من الان دست و پام بسته است، درسته بعد اگه بمیرم خیلی چیز میشه، تجردم قوی میشه. قابل از اینکه معلوم از آقای انصاری تجردشون تامه، وقتی از دنیا برن بیشتر منصرف به اون ور میشن دیگه، اصلا خیلی بر التفات چیه نمیکنن. پس این استدلال از جهت تکوینی هم چیه است؟ غلط هستش دیگه. پس ما نمیخوایم بگیم که حالا چون حضرت آقای انصاری تجردشون قوی تر شده پس ما نیاز به استاد داریم. نه، اصلا مسئله نیاز به استاد یک ریشه دیگه داشت. یکی این بودش که میخواستیم از او سوال کنیم، گفتگو کنیم. دومی که گفتیم از نفس اولیای خدا باید چیکار کنیم؟ استفاده بکنیم. والا قبل از آقای انصاری صدها نفر از اولیای خدا بودن که اگر دستگیری باطنی اونها کافی بود، دوم دستگیری باطنی خود امام علی السلام بس بود. میگفتیم دیگه آقا بشین فقط به مادان توسل کن، نه صدقه بده، نه روزه بگیر، نه نمازی بخون، نه در حلقات ذکر و مجالس مؤمنین شرکت بکن. وقتی گفتم از همه اینا باید استفاده کرد، اون حتی آقای انصاری که نیستن ما از نفس اولیای خدا که حیان استفاده نکنیم، خب بازم باید از اونا چیکار کنیم؟ استفاده بکنیم دیگه. و وقتی سراغ اولیای حی میری دستگیری های اونها به مراتب بیشتر از دستگیری اولیای که از دنیا چیه رفتن. و البته بله، شما اگه مثلا یه جای زندگی میکردید دسترسی مثلا به اولیای حی نبود، یقینا هر روز برین سر مزار که از اولیای که از دنیا رفتن بشینین اونجا فاتحه بخونین، قرآن بخونین، خیلی برکت داره. برکات نفس اون ولی خدا از دنیا رفتن استفاده میکنیم، خود یک سببی از اسباب تقرب الی الله. ولی اگه انسان دسترسی ولی حی پیدا بکنه مسلما بهرهش میشه بیشتر میشه، هم تشفیعن هم تکوینن، این هم از جهت علمی هم از جهت قوت و توان بیشتر میتونه تو نسل خدا استفاده بکنه. بعد همشون میفهمن که شاهد قطعی این که اینجور روش سیر و سلوک دردیت آدم دوانه میکنه این هستش که محمد آقای انصاری در دوم ذوالقعده الحرام به دست 79 رحلت فرمودن و من تا امروز که 24 رجب المرجم 1412 هستش 33 سال گذشته و توی این 33 سال شما که مردم که از شما یعنی همین کسایی که میگفتن استاد لازم نیست که خودن یک بزرگواران خاصی هستن که خلاصه چون همه شاهده من واقعا که همچنین حرفایی نمیزدن، یعنی شما که از این حرفا میزدید یه نفر اصلا سراغ دارن که از عالم مثال و عقل و بور کرده باشه و تجلیات ذاتی داشته باشه، یه همچین آدمی پیدا شد بین شماها. اگه واقعا هست که نشون بدید که خب بسیاری از شیفتگان وادی حقیقت در بدر و کوی به کوی دنبال همچین انسان میگردن، اگه دیدین 33 سال گذشت و خلاصه گشایش حاصل نشد بدون راه غلطه. و این حرف رو من حالا به کی میزنن؟ این حرف رو مثلا به بنده و امثال بنده که نمیزنن که، چون به مایی بگن ما در جواب فورا میگیم که نه راه درست متنبر بودیم چون دعوت نمیکشیدیم. این حرفشون مخاطبشون همون بزرگوارایی هستن که اهل زحمت کشیدن هستن، واقعا جونم کندن ولی دری بروشون باز نشده. اگه واقعا یه جای آدم ها جون بکنن و زحمت بکشن و مراقبه تام و اینا داشته باشن ولی در باز نشه، معلومه دارن راه کج میرن، چون نظام عالم هستی اینطوریست که اگه کسی واقعا زحمت بکشه و تو مسیر مستقیم باشه درها بروش قدم به قدم چی میشه؟ باز میشه. میگن شمایی که خودتون اهل کشف و شهود بودید، صاحب نفس بودید، مثلا این مطالب رو داشتید و این همه هم خونه دل خوردید به جایی نرسیدید، گفتم که یه کار میتون ننگه دیگه، به امید این بخواییم بشینید که روح من آقای انصاری دستگیری بکنه مشکلی حل نمیشه و از مراتب مثال و عقلم عبور نمی کنید، چه برسه به این که مثلا بخواید به خود تجلیات ذاتیه مثلا راه پیدا بکنید. اینم یه مثلا میگم خلاصه بدانید که این راه راه غلط است، این طریق جز راه ظلمت چیزی نیست، مسئولیت جمعی را بر عهده گرفتن. اینا اشاره است به اینکه خب اون بزرگوارا برای خودشون واقعا ارادتمندانی داشتن، اینا دور اینا جمع می‌شدن و اینا خودشون چون راه نصف کار رفته بودن به اونا میگفتن آقا استاد خیلی لازم نیست همین جلسات ما رو میشینی صحبتای می‌کنی، حالا چی هستش عشقی با هم می‌کنیم و دور هم جمع می‌شینیم ما رو به تبریکشون حافظ می‌خونیم و یک دعای می‌خونیم و اینا همه بس دیگه. درسته مسئولیت جمعی را به عهده گرفتن، آنان را گله و رها ساختن، بدون مربی و آموزنده به دست اختیار و اراده خیشتن سپردن، جز تضییع نفوس قابله و باطل ساختن مواد مستعده آیا چیز دیگری میتواند همراه خود داشته باشه؟ اینم پس یه مسئله. اما اشکال پنجم که اونا استدلال نقضی میکردن به مرحوم آقای انصاری، گفتن مرحوم آقای انصاری خودشون استاد نداشتن. مرحوم علامه دو تا نکته میفهمن، اون اولا که آقای انصاری اینجوری نبود که کلا بی استاد باشن، بالاخره اگه صاحب نفسی پیدا میکردن استفاده میکردن، دنبال بودن و یه افرادی هم پیدا کردن ولی دسترسی پیدا نکردن. پس فعل جمله اصل مسئله رو مبنا رو قبول داشتن، گیرشون نیومده. درسته و کسایی که دستشون رسیده بودن استفاده کردن، مثلا فرمودن یک مرد شوریده مثلا همدان میامد و از کوه البرز جای خاص رو میچید و جمع میکرد، از این استفاده کردن. از بعد از شاهدان مرحوم آیت الله حاج مزعود آقای ملک تبریزی قدس الله تربته استفاده کردن، مثلا مرحوم آقای حسین فاطمی و آقای محمود امثال اینا و این استفاده ها که بوده. و علاوه بر اون میفرمودن که اواخر عمرم که خب مکررشون میفرمودن که دیدید دیگران نمیدونم اینجا در کتاب بود عبارت یا نبود که دیگران مکرر نقل کردن که مرحوم آقای انصاری اواخر میفرمودن که راه خدا اینقدر که برای من سخت بود و من به سختی طی کردم نبود، اگه دستوری به یک استادی پیدا میکردم راه خیلی چی بود آسان‌تر بود. و علاوه بر اینا مثلا کسان از آقای انصاری اگه طول راه این مسیر نیومدن خلاص چی میگه که خب بلد نبودن، چون از آقای انصاری مسیرشون در اول مسیر صحیحی نبوده و کم کم با وادی عرفان و توحید و اینا آشنا شدن. و خب طبیعیه کسی که در یک مسیر ناصحیحی بوده و به قول خودشون بناشون بر مبارزه با اهل عرفان بوده، یه همچین کسی خلاصه توقعی ازش نیستش که الزاما مسیر رو کاملا درست مثلا متوجه بشه و درست مثلا طی بکنه. پس اولا سیره ایشون در گذشته دلیل بر حجیتش نداریم. وقتی که کامل شد دادن گفتن استاد لازمه، خودشون الان مسئول بودن استاد اومدن، خب نمیدونستن. ثانیا اینجوری نبود که اصلا بدون استاد برن، تا جایی که دستشون رسیده چه از اساتید استفاده کردن. ثالثا وقتی که کامل شده بودن که به صراحت میگفتن اگه استاد میبود راه خیلی هموارتر و کم خطرتر و امثال اینها طی میشد. خب اینجوری شد بقیه‌اش. اللهم صل علی محمد.